أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى بحث ما به این آیات شریفه رسید. هل اتاک حدیث موسی، بعد از آن که خداوند سوگندهای مکرر یاد فرمود و گفته شد جوابش این بود که بحث و قیامتی در کار است، آن هم اون هنگامی است که نفخه اولا و سپس نفخه ثانیه در صور دمیده شود، در اون روز دلهایی هستند که اینها در حال تپش و اضطرابند، دیدگان آن دلها فرو شکسته و ذلیل و خوار هستند. بعد برخوردی را که کفار و مشرکین و منکرین معاد دارند نسبت به مسئله بعث، خداوند او را نقل فرمود که اینها استبعاد می کنند که دو مرتبه انسان به حالت اولش برگردد پس از اون که استخوانهایش پوسیده و ریزه ریزه شده است، بلکه به طور تمسخر اونها گفتند که این بعث و این حالت زیانبار است، که خداوند می فرماید این بعث و این رجعت یک آوازی بیش نیست، عبارت از همان نفخه ثانیه باشد. پس آنها خودشان را در صحرای محشر می‌بینند. بعد وارد می‌شود به این جملات: هل اتاک حدیث موسی، آیا آمد تو را داستان و قصه موسی؟ آیا داستان موسی به تو رسیده است؟ خطاب به پیغمبر اکرم است. در اینجا هل حل استفهامیه است، اما گفته می شود اینطور نیست، پرسشی حقیقی باشد از پیغمبر اکرم. خداوند ازش سوال میکند میدونی یا نه؟ نه، این نیست، بلکه از نظر روند آیات قرآنی سور گفته میشود این سوره نازعات بعد از سوره مزمل نازل شده است و در اون سوره که قبل از این نازل شده بر پیغمبر اکرم داستان حضرت موسی به طور اجمال درش هست. بنابراین این استفهام برای ترغیب شنونده است. به این که گوش فرا دهد به گفتار گوینده. انسان به دوستش برخورد بکنه فلانی راستی شنیدی به این که کذا، این سوال که میکنه نه این که واقعا با اینجوریست، میخواد او رو ترغیب کنه به این که خوب گوش کند ولو این که مطلب رو هم میداند چربه میداند. البته برای چه عرض میکنم؟ بزا اینجا استفهام برای ترغیب سامع است به این که گوش فرا دهد به گفتار گوینده. خب چه فایده ای دارد؟ چون در آیات آینده داستان حضرت موسی در برخوردش با فرعون نقل می شود، تسلای خاطری است برای پیغمبر اکرم، چون حضرتش مورد آزار قریش، کفار قریش و مشرکین قریش بود وقتی داستان حضرت موسی برای حضرت بازگوشه یاداوریشه چند نهو این چنین است که خداوند میخواهد به پیغمبر اکرم بفرماید همه پیامبران مبتلا بودند، این ابتلا استثناء به تو ندارد، حضرت موسی مبتلا بود، البته با این تفاوت که تو برتر از موسایی و کفار قریش زبونتر از فرعون هستند و فرعونیان، تازه با این تفاوت. بنابراین یک جهتش مسئله تسلا دادن خاطر پیغمبر است، جهت دیگر خود نقل داستان تهدیدی است، اعلان خطری است، انذاری است نسبت به مشرکین و کفار قریش، بلکه کسانی که منکر معاد هستند که همین انکار معاد آنها را به این اعمال زشت کشانده است. در نتیجه این که دارد هل اتاک حدیث موسی، آیا داستان موسی به تو رسیده است؟ خب بعد دارد اذ ناداه ربه بالواد المقدس طوا، این اذ ناداه ظرف است برای حدیث هل اتاک حدیث موسی، آنگاه که پروردگارش در وادی مقدس طوا او را خواند، آنگاه خواند پروردگارش را در وادی مقدس طوا، پروردگارش خواند موسی را در وادی مقدس طوا. خب در این که وادی چیست در لغت، میگن وادی به معنای رودبار، یعنی یه موضعی از زمین که در او آب جریان داشته باشد. باز وادی میگن به فاصله بین دو کوه که ما تعبیر به دره میکنیم. وادی گفته میشود به روش و مذهب، وادی گفته میشود به معنای ظرفیت. بر آیه شریفه که در سوره رعد است دارد انزل من السماء ماء فسالت اودیت به قدرها، که میگن اشاره است به دلها و قبولی دلها انوار معرفتی را که هر دلی در قبولی اشراقات معنوی ظرفیتی نسبت به خود دارد، یک دل ظرفیتی بیشتر و دلی کمتر. و اما مسئله اینجا مراد از وادی مقدس همون طریق موسی بوده است به کوه طور. در مسئله قداست که این وادی مقدس بوده، جهتش را گاهی گفته می شود این بوده زمینی بوده است که در او کسی بت را نپرستید. شرک در آن سرزمین راه نیافت. قداست از این جهت بوده است که اون وادی مقدس بوده. و بعضی گفتن به این که چون محل عبادت و پرستش خداوند بوده، روی این جهت اون زمین به قداست یاد می شود، وادی مقدس به او گفته می شود. لذا در اون آیه شریفه دارد که خداوند خطاب به حضرت موسی فرمود اینی انا رب و کفخ نعلیک این نکد الواد المقدسه توا، اینی انا ربک، یعنی درستی که من پروردگار تو هستم، پس به درار نعلینت را. چرا؟ چون تو در یک وادی مقدس اونجا گام گذاشته ای. درست. و اما راجع به طوا، طوا بیان زمینی در شام، البته نوبری در تفسیرش دو تا احتمالم میده. مسئله این که طوا مثلا فرض کنید از ماده توایسلی باشد و به معنای پیچیده شده باشد، توبا و یعنی وادی پیچیده شده به تقدس، یا به معنای دوبار باشد که مبالغه در مقدس بودن اون زمین باشد. خب اذ ناداه ربه بالواد المقدس توبا، اونگاه که پروردگار موسی در وادی مقدس طوا موسی را خواند، ندا کرد. خب ندای پروردگار موسی به موسی در وادی طوا چه بود؟ این بود اذهب الى فرعون انه طغى. این که دارد اذهب الى فرعون انه طغى، این تفسیر است از برای ندا، اذ ناداه تفسیر ندا است. به سوی فرعون برو که سرکش شده است. از این آیات شریف تا اینجا چه بسا این معنا به دست میاد که خداوند بعد از اون قسمها و مسئله قیامت و معاد و بعدم گروهی اینا در قیامت دلها و نگرش ها و دیدشون این چنون و بعد هم اینا تو دنیا حرفشون اینه، منکر ما آدم دیگه، میگن به این که نمیشه دو مرتبه آدم به حالت اول برگرده و بعد هم یه مسخرم میکنن زیلش. خب اینجا جا دارد به این که کنه سؤالی کند، سائلی از خداوند بار پروردگارا. بسیار خوب، یک گروه هستن تو این دنیا اینا چه منکر ما، این استبعادها را میکنند و بعد هم چه بسا تمسخرم دارند و خب حالا ما با اینها چه کنیم؟ یک، دو، توی خدا با اونها چه میکنیم؟ لذا این آیات شریفه میشود، این احتمال هست که در مقام جواب سؤال مقدر باشد و اون سؤال ای پرسش از خدا ما با اینا چه کنیم. و توی خدا هم با اینا چه میکنیم؟ این آیات که شروع میشه هم وظیفه معتقد به معاد را در برخورد با منکر به معاد روشن میکنه، هم این که خداوند با منکرین معاد چه میکنه. هل عطا که سوال کردی که چه کنی؟ حالا میگیم چه کنی. هل عطا که حدیث و موسی، آیا به تو رسید داستان موسی؟ یه معنا عملی رو هم به رخ میکشه که یک معتقد به معاد در برخورد با منکر به معاد این چه عملی انجام داد؟ اونم در رقص با چی؟ ما وظیفه رو تعیین کردیم، وظیفه همه تون همین. هم عطا که حدیث موسی اذ ناداه ربه بالواد المقدس طوا. خدا که پروردگارش خواند موسی را در وادی مقدس طوا. خب نداش چی بود؟ این بود اذهب الى فرعون انه طغى. وظیفت چیه؟ همون وظیفت. چی کار کنی؟ به طور نقل داستان و قصه حضرت موسی جواب می دهد از اون سؤال مقدس در ربط با ما که چه کنی؟ باید رفت. اینطور نیست که بی تفاوت باشی. نه، وظیفه داری. حالا اون منکر قیامت خوب باشه، ما معتقدیم. نه، وظیفه داری. خب حالا وظیفه چیست؟ دارد چه بسا خصوصیات رو درش دارد، حتی کیفیت رو. خب این یک جهت. جهت دوم که اشاره دارد آیه شریف به او این است که انسان در این عالم سرکشی می کند. فرعون یه موجودی غیر از این انسان‌های دو پا نبود، همین بود، از همین قماش بود. اذهب الى فرعون انه طغى. او سرکشی میکنه. پس انسان در این عالم حالت طغیان بهش دست میدهد، حالت سرکشی، این حالت رو پیدا میکن. چه میشود که این حالت پیدا میشه؟ بعد عرض میکنم. فقل هنک الى ان تذکا. در اینجا مفسرین دارن که این است مفاد آیه شریفه. فقل هل لك میل الى ان تزکا، یعنی بگو به فرعون، به فرعون آیا میل داری؟ تو را رغبت هست تا پاک گردی؟ از چه پاک شود؟ از کثافات شرک و کفر و رذائل نفسانی، از این کثافات، از خودپرستی پاک بشی. فقل هل لك الى ان تزکا. باز این آیه شریفه اشاراتی دارد. یک، انسان آلوده می شود، نه آلوده خلق شده است، نه. خاک تمیز مصفا آلودگی پیدا می کند. دوم، این آلودگی را انسان به میل و اختیار و انتخاب خودش میتواند برطرف کند. فقل هل لک الا ان تزکا، میکا به این که پاک بشی از این خودپرستی ها. معلوم میشه چیه؟ مربوط به انتخاب خودش هست. لذا در بحث مسئله ایمان این چنین است، امر اجباری نیست، اکراهی نیست، میلیست، باید خود انسان بخواد. مسائل درونی تحمیلی نیست، لا اکراه هست که اگر اونجا اصول اعتقادی مراد باشه، نه. مطلب دیگری که آیه شریف به او اشاره دارد این است: انسان وظیفش در برخورد ابتداییش با منکر معاد، یعنی کسی که در صراط حق نیست و انحراف دارد، یه برخورد باید به تعبیر ما منطقی با بیان قوی کلماتی حکیمانه، یه چنین برخوردی، چون دارد فقل هل لک، برو باش صحبت کن. ابتدا باش برو صحبت کن. منطق حکیمانه اون هم با یک روشی نرم ملایم با رفق و مدارا برخورد باش بکن، صحبت کن. این میاموزد که چه کنیم. اینه با جهان ابتدا باید از این راه وارد شد. بعد درد و اهدیک الى ربک فتخشا، و این که تو را هدایت کنم من به سوی پروردگارت، پس از خدا بینا شوی، خشیت نسبت به او پیدا کنی. چه بسا مراد از خشیت بیم آمیخته به امید باشد. فرق بین خوف و خشیت. اهدیک الى ربک فتخشا، یعنی تو رو هدایتت کنم، ارشادت بکنم به معرفت و شناسایی نسبت به الله تعالی. موحد چی؟ پی به عظمت او ببری، پی به حقارت خودت ببری، پی به قدرت او ببری، پی به عجز خودت. همه جهات بعد حالت خشیت فرایت بکش. در هر چیزی که چه بسا بین این آیات هست اشاره به این باشد. دقت کنید، اول فقل حلک الى ان تذکر اهدیک الى ربک فتخشا، یعنی تو رو هدایتت کنم، ارشادت کنم به معرفت و شناسایی نسبت به الله تعالی، موحد شی، پی به عظمت او ببری، پی به حقارت خودت ببری، پی به قدرت او ببری، پی به عدل خودت. همه جهات در حالت خشیت فرایت بیش. در ترتیبی که چه بسا بین این آیات هست اشاره به این باشد. نفت کنید اول فقل هلک الى ان تزکا، به فرعون بگو آیا دلت میخواد، میل داری که تو رو چون که تو پاک گردی، مایلی؟ بعد رد و اهدیک الى ربک فتخشا، و تو را به پروردگارت راهنمایی کنم و حالت خشیت پیدا کنم. میشه این معنا رو به دست آورد که آقا تزکیه مقدم است بر مسئله معرفت و شناخت، اهدیکه هدایتت کنم، ارشادت کنم، یعنی شناخت بهت بدم. اول تزکیه است، تا انسان خودش را از کثافات درونیش پاک نکند به معرفت واقعی نمی. اول تخلیه است میگویند، سپس تخلیه است. رضا کلمه توحید میگن از هر دوی اینها ترکیب شده، لا اله الا الله. اول تطهیر کردن است، سپس انسان خودش را به زیور معرفت آلایش می‌کند. خب این از نظر ترتیب. اشاره دیگری در آیه شریفه و اون این است که اهدیک من تو را ارشاد کنم، نه این که ارشاد شوی. سوال نکرد حضرت موسی ازش دلت میخواه به این که پاکیزه بشی و چی؟ و هدایت بشی. هدایت بشی نیست اینجا. اینجا میگه اهدیک، در اونجا نمیگه اوزکیک من تو رو پاکت کنم، نه، خودت باید بری پاک بشی، خودت پاک. اما در اینجا چی؟ اهدیک من تو رو ارشادت کنم. آیا نمیفهمیم اگر کسی بخواهد راه به معنویت پیدا کند، هدایت به معنای واقعی شود، باید دستش را در دست انبیا بگذارد و الا منحرف میشه. همون راهی را که اونها میگویند باید بشر بپیماید علمن و عملن. اونا راهبر باید باشه. میگه اهدی که من تو رو ارشادت کنم. بعد دارد فتخشا فای تفریع است، مترتب بر مسئله هدایت است. و اهدیک الى ربک فتخشا، من تو رو هدایتت کنم، ارشادت کنم به معرفت الهی، به سوی پروردگارت، اون وقت نتیجه چه؟ نتیجه عبارت از خشیت است. تا نسبت به خدایت پروردگارت خشیت پیدا کنی، اونگاه انسان هدایت یافته شده است، اونگاه انسان در راه و صراط مستقیم هدایتی قرار گرفته است، اونگاه معرفت پیدا کرده است که خشیت داشته باشد. اگر دید خشیت ندارد، این هدایت پیدا نکرده است. فتح شا فای تقریب از روز انما یخشى الله من عباده العلماء. رابطه بین خشیت و مسئله هدایت مطرح است. خب بعد از اینجا ما به این نتیجه میرسیم، چون تمام میشه مطلب از نظر برنامه سخن حکیمانه که موسی علیه السلام به فرعون میگوید به امر الهی، از اینجا این به دست میاد که چه می شود انسان طغیان می کند اونگاه که خشیت ندارد. اگر خشیت داشته باشد طغیان نمی کند. اذهب الى فرعون انه طغى. چی شده؟ فرکش شده. این دین از خدا ندارد، امید به خدا ندارد، یعنی اون کس که دین از خدا داشته باشد و امید به خدا داشته باشد طاغی نمی شود. چه انسان بیم از خدا پیدا می کند و چه از نقطه امیدش خدا می شود اونگاه که به خدایش معرفت داشته باشد. اما هر معرفتی نه، معرفتی که از ناحیه انبیا دست در دست انبیا بگیرد. مرحوم فیض در صافی جمله در زیر این آیه شریفه دارد که دارد اهدیک الی ربک فتخشا، چون فرماید به اداء الواجبات و ترک المحرمات. اداء واجبات، ترک محرمات، واجبات و محرمات چیه؟ یعنی اون چرا که انبیا به عنوان حکم الهی به بشر عرضه کردن که انجام بده و اون چرا که ترک کنه. فرخود نش گفت بی پیر مرو تو در خرابات، هرچند سکندر زمان. دست دست انبیا باید داشت. اگر کسی سیر الالله بخواد بکنه باید از همین راه بود، از همین راه، با همین دست. یعنی عمل به واجبات، ترک محرمات. در اون جمله‌ای که از علی علیه السلام منقول است، دارد حضرت فرمودن طوبی لمن عصا فرعون هوا و اطاق موسا تقوا. خوشا به حال کسی که سرپیچی کرد از فرعون هوای نفسش. اذهب الى فرعون انه تقا. خوشا به حال کسی که اسیان کرد نسبت به فرعون هوای نفسش و اطاعت کرد موسای تقوایش. پدید از اونا در نتیجه آیات شریفه هم به این نکته نظر دارد از نظر وظیفه شخص هدایت یافته نسبت به کسی که منحرف است، و از طرفی مسئله روند سیر هدایتی انسان در ربط با خودسازیش، در ربط با هدایتش که چگونه باید خود را بسازد و ثمره اش چیست که اگر این ثمره حاصل شود اونگاه هست که این نفس سرکش رام می شود و می تواند سیر الالهش را انجام بده. بس. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم انا نسألك و ندعوك بمحمد و علی و فاطمه و الحسن و الحسین صلواتك علیهم والأئمة المعصومين من ذرية الحسين عليهم السلام، وباسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم يا الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم اجعلنا مع محمد وآل محمد في الدنيا والآخرة، وتوفنا على ملتهم، وارزقنا شفاعتهم، وزد في قلوبنا محبتهم، ولا تفرق بيننا وبينهم. اللهم لعن أعداءهم، اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم اقضي حوائج المؤمنين، واشف مرضى المسلمين، وأد ديونهم، وسلم المسافرين منهم، و واغفر لموتاهم. اللهم اشغل الظالمين بالظالمين واجعلنا من بينهم سالمين، واحفظ حماة الدين وأيد المروجين واجعلنا منهم. اللهم انصر الإسلام وأهله واخذل الكفر وأهله. اللهم انصر جيوش المسلمين، اللهم احفظ زعيم المسلمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والناصر، اجعلنا من اعوانه وانصاره وشيعته بمنك وجودك وكرمك يا ارحم الراحمين.
الشيطان الرجيم.
Yeah. الخالقون